خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، سوره توحید قرائت بفرمایید. موضوع بحث راجع به مراتب ایمان بود. خلاصه یه بحث این بود که ایمان 4 مرتبه داره. یه مرتبه ایمان یا اسلام فرق نمی کنه. مرتبه اول مرتبه تصدیق به زبان بود و تلقی شهادتین بود و قبول معارف الهی اجمالا. مرتبه دوم این بود که این اعتقاد اجمالی و قبول اجمالی به قبول تفصیلی تبدیل بشه و به تمامی دستورات دینی عرض شود که اعتقاد پیدا بکنه و بنای بر عمل داشته باشه. مرتبه سوم که حاصل و دنباله مرتبه دوم بود این بود که در اثر اون اعتقاد صالح، اون اعتقاد درست و عمل صالحی که در پی اون اعتقاد اومد، کم کم ایمان با جان انسان انس بگیره. خدای تعالی این انسان رو یه جوری خلق کرده که وقتی یه فعلی رو انجام میده، ابتداعاً اون فعل به صورت ثابت در ضمیرش نوشته نمیشه. یعنی ابتداعاً یک حالت هست، این حال بعد از مدتی اگر تکرار بشه، این حال تبدیل میشه به ملکه. ملکه یعنی اون صفت ثابتی که یا زائل نشدنیه یا خیلی سخت زائل شدنه. اگه تکرار بشه تبدیل میشه به فصل مقوم انسان. فصل مقوم یعنی میشه جزء اجزای ذاتش، دیگه نمیتونین شما جدا کنین ازش. این وقتی ایمان فصل مقوم شد، عرض شد که علامتش این است که قوای جسمانیش در تحت سلطه ایمان قرار میگیره. تا مرحله قبل ممکن بود که خطایی مرتکب بشه، اما در این مرحله قوای شهوی و قوای غضبی و قوای سبائیش تحت تسلط ایمانه. یعنی ایمان سلطنت پیدا میکنه بر بدن، حاکم بر جسم و جانش میشه. وقتی ایمان حاکم بر جسم و جانش شد، عرض شد که تسلیم، یا به تعبیر صحیح‌تر وقتی تسلیم اوامر الهی شد، این حالت پیدا میشه که از این حالت عرض شد که تعبیر کرد به این که فلا وربک لا یؤمنون، پیامبر قسم به خدا که این مردم ایمان نمی آورن، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون که تسلیم. ما بعد از نماز میگیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد از این دو تا دستور برای ماست، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون صلواتی که ما میفرستیم، این به دستور اول عمل کردیم، صلوا علیه رو عمل کردیم، اما سلم و تسلیم ها چی؟ خب صلوا علیه ما صلوات میفرستیم، اما سلم و تسلیم ها چی؟ یعنی تسلیم یعنی دست به دست پیامبر دادن. یعنی انسان چشمشو ببنده، دستشو بده تو دست رسول الله هر جا که او برد. بعد فرمود که اگر این مرحله در انسان کامل بشه، آماده میشه، مقدمه قرار میگیره برای رسیدن به مرحله چهارم ایمان. مرحله چهارم ایمان دیگه اون مرحله است که پای انسان به سمت اون حرکت نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که انسان به سمت اون مرحله حرکت کنه، این مرحله رو دیگه باید انسانو ببرن. همونی که میگفت گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. بعد فرمود که این که جناب ابراهیم فرمود که ربنا وجعلنا مسلمین لکه، خب این مسلمین لکه در کدوم منزل این دعا رو کرد؟ در اون منزلی که تمام ابتلاعات سخت و پشت سر گذاشت. خب ما بارها عرض کردیم، خودمون در سرایر خاطراتمون نشستیم فکر کردیم که چه کسی حاضره یکی از این کارهایی که او کرده بکنه. حالا این ممکنه انسان حاضر باشه بیفته توی آتش، ولی این که زن و فرزندش رو ببره توی وادی غیر زیزه. گفت ربنا انی اسکن تو منظوریتی به وادن غیر زیزر. آخه غیر زیزر یه زمینی هست که مزروعیه، زمین زراعیه، یه زمینی هست که زمین زراعی نیست، زمین ارشاد که لم یزرعه، یه زمین دیگه هست که مباته، یه زمین دیگری هست که غیر زیزره. اینا با هم دیگه فرق میکنه. زمین زراعی زمینی است که مثل زمینهای شمال ایران آب داره، کشاورزی هم توش میشه، قبلا هم شده، الان هم میشه، اینو میگن زمین زراعی. زمین لم یزرع زمینی است که شرایط کشت را داره ولی کشت نشده توش. زمین حاصل خیزه، آبم هست ولی کسی نیامده اینجا کشت بکنه. حالا مثلا یه جزیره وسط اقیانوس چشمه‌های آبم داره. عرض شد که زمینم حاصل خیزه ولی کسی اونجا زراعتی نکرده. این میشه زمین لم یزرع. ما تو فارسی میگیم لم یزرع، لم یزرع در واقع. یه زمینی هست که قابلیت کشت به این معنا نداره، مثل زمین ارسیات که بایری که تا حالا توش کشت نشده ولی میشود که شما یک چاهی بکنید از درون چاه آب بیرون بیاری، این میشه مواد، زمینی که مواد. یه زمینی هست که این قابلیت رو هم نداره، اصلا سنگلاخه. مثلا این زمینای بین جاده تهران و قم زمینای مواد بود، خب یه زمانی کشت نمیشد، بعد اومدن چاه زدن کشت کردن. اما یه زمینی هست که این زمین اصلا لم غیر زیزر، یعنی قابلیت حتی آب بیرون آوردن هم نداره، زمین سنگلاخه، نه وادی بوده، نه آدمی اونجا بوده، نه آبی بوده، نه حتی زمین زمینی بوده که قابلیت کشت و کار داشته باشه. فهم ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر. میگه جناب هاجر عرض کرد که ما رو به کی میسپاری؟ گفت به خدا. ساکت شد. اینو میگن توحید. تو اون شرایط با فرزند ارشاد که تازه به دنیا آمده شیرخواره، گفت ما رو به کی میسپاری؟ گفت به خدا. میگه اون ساکت شد. خیلی عجیبه این داستان این دوتا بزرگوار. حالا بعد از طی کردن این مراحل اومده میگه ربنا واجعلنا مسلمین لک. این چه اسلامیه که از خدا میخواد دیگه؟ کی بیش از این تسلیم؟ خب بنده که اگر یه ارشاد که صبحونه و نهارم به هم دیگه بخوره، به همه عالم و بعد بیرا میگم، الان اینجا نشستم همم عرض شد که بنده گوش میدن، هیچ مشکلی هم ندارم، گرسنه هم نیست، سرد هم نیست، جیبم هم پر پوله، نگرانی هم ندارم، بعدم میگم که به به مثلا عجب خدایی، عجب عالمی، به به چه توحیدی. خب یک کمی منو فشار بدن تازه معلوم میشه که من چیکارم. در یه چنین شرایطی میگه ما رو به کی میسپاری؟ میگه به خدا. این ساکت میشه. وقت او چنین شرایطی را پشت سر گذاشته، حالا آمده دیگه اسلام میخواد. حضرت علامه فرمود که این الاسلام و غیر الاسلام، این اسلامی که اینجا میخواد غیر از اون اسلامه. این همون مقامی است که عرض شود که دیگه پای انسان به این مقام نمیرسه، باید ببرن انسان. بعد فرمود که من به گمانم که تا صفحه 227 اواخر صفحه خونه. حالا یه بند از اون بندی که خونده شده رو خدمتتون باز مجدد قرائت میکنیم که وصلش کنیم به بحث بعدی. فرمود که از علائم این مرحله چهارم این هاست. خب شما ملاحظه فهمید، میگفت که من یک محبوبی دارم در فلان شهر، میگفت من از جاده این شهر خوشم میاد. چه ربطی داره جاده؟ خب مثلا بنده از جاده چالوس خوشم میاد ولی به خاطر آب و هواش و به خاطر درخت و آب و عرصت که کوهستان و این، میگفت من از جاده اون شهر خوشم میاد. انسان نمیتونه این مطلب رو ادراک کنه یعنی چی تا این مطلب رو احساس کنه. البته اینو ما هممون میتونیم متوجه بشیم. ما الان حاضریم عرصت که برای مثلا دوستان خودمون یه هزینه ای رو صرف کنیم، به این معنی که مثلا بنده اگه یه دوستم احساس کنم که خدایی نکرده توی بیمارستانه به پول احتیاج داره، حاضرم که ماشین زیر پامو بفروشم تا هزینه اونو بدم. اما شاید حاضر نباشم خونمو بفروشم. ولی اگر مثلا یه کسی خدایی نکرده پدرش بیمار بشه، حاضر خونش هم بفروشه. اگه فرزندش بیمار بشه، حاضر اعضای بدن خودش، کلیه خودش رو بده که اون فرزندش عرض شاید که شفا پیدا کنه. به میزانی که انسان محبتش زیاد میشه، نوع رفتارش هم عوض میشه. خب شاید بنده الان شاید قطعا حاضر نیستم الان کسی اگه توی خیابون جلوی منو بگیره اظهار نیاز بکنه، من مثلا ماشینمو بفروشم که نیاز اون برطرف بشه، حتی اگه بدونم نیازش واقعی. یا خونه‌مو بفروشم که مثلا اون نیازش برطرف بشه، حاضر نیستم چون این کاری بکنم. اما در یه مرتبه حاضرم این کار رو بکنم، یعنی حاضرم از خودم بگذرم حاجت او رو برآورده کنم. چرا؟ به خاطر درصد علاقه. هر چقدر میزان علاقه انسان شدیدتر میشه، انسان از خودش میگذره به اون محبوب میرسه، تا جایی که اگر این علاقه شدت پیدا بکنه هیچ اثری از این دیگه باقی نمیمونه، این اصلا فانی میشه در اون، این میره محبوب به جاش میشینه. این از خصوصیات عالم عشقه. این که شعرا تعبیر کردن به آتش عشق مال همینه، چون آتشه، آتش میسوزونه، اینم شخص محبو میسوزونه آتش عشق. میفرماید که ان المتحقق بها لا یشتغل الا بربه. کسی که به این مقام چهارم رسیده، یعنی رسوندنش، این هیچ شغلی نداره جز پروردگارش. ولا یلی امره الا ربه سبحانه، ولی امری نداره جز پروردگار عالم، یعنی امر خودشو به احدی واگذار نمیکنه جز به پروردگار، و او هم اینو به کسی واگذار نمیکنه، کار این رو او انجام میده. فلا یریدو، اراده نداره، ترک نمیکنه، دوست نداره، حب و بغض نداره، لذت نمیبره، متعلم نمیشه، الا بهی و لهو، مگر به خدا و برای خدا. چرا؟ به همون دلیل که در مقدم عرض کردیم. حالا این بحث شریف با این روایت شریف کامل میشه. فرمایید که در بهار از ارشاد دیلمی روایت شده، در حدیثی که بهش میگن حدیث معراج، شاید خیلی از بزرگوارا این حدیث رو بارها شنیده باشن. قال الله سبحانه یا احمد، خدای تعالی فرمود که هل تدری ایو ایشن احنع و ایو حیاتن ابقا، میدانی که کدام زندگی گواراتر است و کدام حیات باقی تر است؟ گواراتر و باقی تر. قال اللهم لا، حضرت عرض کرد که خیر، خدایا نه، نمیدونم. قال، خدای تعالی فرمود که عمل ایش الحنی، زندگی گوارا این است، فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، زندگی است که صاحب این زندگی از یاد من خسته نمیشود. ولا ینسا نعمتی، نعمت من رو فراموش نمی کنه. ولا نه که نعمت من رو فراموش نمی کنه، یعنی اینجا نشسته میگه خدای شکرت که این کتاب به من دادی، خدای شکرت که مثلا من خانه دار شدم، خدای شکرت که مثلا من فرزندان خوب دارم. بالاتر از این میگه خدای شکرت که من میبینم، به دست تو من میبینم، به گوش تو من میشنوم، به حیات تو من حرکت میکنم، به قدرت تو من لا حول ولا قوت الا بالله. در عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. خب عنکبوت همش در فکر اینه که یه مگس بیفته تو این تارش، اینو تارپیچی کنه، ذخیره کنه. اما عارفان هر دمی دو عید کنن. چرا؟ این همین فرمایش جناب سعدیه، اول گلستانش فرموده که چرا، اول بوستان میفرماد که در هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و فر رضا، چون در هر نفسی دو نعمت است. این دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست. این لذتش اینجوریه، این که دو تا عید داره، در هر نفسی چون یک های فرو میره یک خوبی رو میاد. میفرماید که این نعمت من رو فراموش نمیکنه، نه این نعمت به این معنای محدود، به معنای مجموع نعمت هایی که این ارسال که نفس کشیدن هم یکی از این نعمت هاست. ولا یجهل حقی، به حق من جاهل نیست. یطلب رضایی فی لیله و نهاره، شب و روز کارش این است که رضای من رو طلب میکنه. این زندگی گواراست. اما الحیات الباقیه فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا، اما حیات باقی این است که یعمل لنفسه. خیلی این عبارت عجیبیه، یعنی این جا داره که ما حداقل 20 جلسه راجع به این یک کلمه صحبت کنیم، بحث معرفت نفس. برای خودش کار میکنه. چرا؟ چرا برای خودش کار میکنه؟ یعنی چی؟ این مضمون همون آیه است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتونو داشته باشید، خودتونو داشته باشید، چون راه خود شمایی. علیکم انفسکم، این وقتی برای خودش کار میکنه، حاصل این کاری که برای خود، چون ما دائما برای خارج از خودمون کار میکنیم، ما هر کاری که میکنیم برای مضاف خودمون کار میکنیم، میگیم خانه من. خانه من که من نیست که، خانه من، ماشین من، مقام من، شغل من، مدرک من، علم من، معروفیت من، محبوبیت من، مقام من. اون من بالاخره کی نوبتش میرسه؟ این برای اون من کار میکنه، نه برای مقام من. چون مقام من از من جدا میشه، من میره مقامه میمونه، خانه منم از من. اونی که میره اون ور هیچ کدوم از این مضافا نیستن. مضافا مال این دنیا، مضافون الیه مال اون دنیاست. فقط منو میبرن اون ور، مقامشو دیگه نمیبرن اون ور. لذا این برای اون من کار میکنه، نه برای اون مضافه به من. یعمل لنفسه. اون وقت حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که چون برای خودش کار میکنه، تهون علیه دنیا، دنیا در چشمش خار میشه. و تسقر فی عینیه، در چشمان این کوچک میشه دنیا. و تعظم الاخرت و عنده، آخرت در نظرش عظمت پیدا میکنه. و یؤثر هوایه علی هواه، هوای مرا بر هوای خودش ترجیح میده. و یبتغی مرضاتی، به دنبال رضای منه، رضای من رو طلب میکنه. و یعظم حق نعمتی، حق نعمت من رو عظیم میشموره. و یذکر عملی بهی، دائما به یاد اینه که من با او چه کار کردم. و یراقبنی باللیل و النهار عند کل معصیت او معصیه، شب و روز در هنگام هر سعیه یا معصیتی به یاد منه. خوشا آنون که دائم در نمازن، نه یعنی خوشا آنون که آدم بیکاریان دائم نماز میخونن، یعنی این دائم در نماز است. چون صلات یعنی این، صلات یعنی ذکر الله. و یونقی قلبه عن کل ما اکره، قلبش را، سرایر جانش را از هر چه که من او رو مکروه میشمارم پاک میکنه. و یبغض الشیطان و وساوسه، به شیطان و وسوسه های شیطان بغض میورزد. و لا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، اجازه نمیدهد که ابلیس در قلب او سلطه و سبیل و راهی داشته باشه. خب این چشم بدن انسانی که فقط این مقابل صورت دوتا جا داره برای مشاهده کردن. انسان با این چشم که پشت سرش رو نمیبینه که، اما در جان انسان یه چشمی وجود داره که اون همه جا رو مشاهده میکنه. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، به محض اینکه شیطان لمس میکنه متقیان رو، اینا متوجه میشه. خب یه کسایی مثل بنده رو لمس که میکنه چی؟ میگفت لاحتنکن نهو، تو قرآن این فرمایش خدای تعالی از نقل قول از ابلیس میگه لاحتنکن، میگه من احتناک میکنم بنی آدمو. احتناک یعنی افسار میزنم، یعنی افسار میزنم به دهنشون، به هر طرف که من بخوام بگشم اون حرکت میکنه. اینو بارها بنده عرض کردم، داستان آجاها میفرمودن که یک کسی شیطانو در خواب دید، گفت که تو دیگه همه بساطت رو باید جمع کنی بری، چون فلان عالم حیل و شیطان نوشته، حیله های شیطان، تمام حیله های تو رو نوشته تو اون کتاب. شیطان گفت خیلی نگران نباش، چون اونو به دستور خودم نوشته. این میخواست معروف بشه، من بهش گفتم حیل و شیطان بنویس، یعنی حیل و شیطان بنویسه به دستور شیطان. حاجه ها میفرمودن که قبل از اون که بشینی روی صندلی اون نشسته، قبل از اون که تو محراب بیستی اون ایستاده، قبل از اون که بریم پشت جانواز اون بایستاده، تسبیح میگین که بگین الاف اون گرفته دستش تسبیح فرمودن. اینجا میشینه که تفسیر البیان بخونی، اون قبلا نشسته اینجا. خب من که احساسش نمی کنم که، ولی میفرماید که متقین احساسش میکنن. ان الذین اتقوا اذا مسهم، تا لمس میکنه هنوز وارد نشده، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینا به یاد خدای تعالی میافتن. فاذا هم مبصرون، این اذا رو ما بهش میگیم اذای فجائیه. این اذا با اون اذایی که اول آیات است، اذا شمس و کورت، فرق میکنه. این اذا یعنی درجا، همونجا میگه فالقا عصا فاذا هی حیاتون تسعا، موسی عصاشو انداخ، اذا یعنی درجا، همونجا تا انداخ شد یک اجدایی که همه اون کید ساحران رو بلید. اینجا فهمید فاذا هم مبصرون، به محض اینکه اینها یاد خدای تعالی میافتن مبصر میشن. خب اون میره پی کارش. اینا با توجه به مقدماتی که طی کردن، چشمی در باطنشون هست که شیطان و وسوسه شیطان رو میشناسن، بغض دارن به این وسوسه ها و اجازه ورود ابلیس رو به قلبشون نمیدن. فاذا فعل ذلک، وقتی اینطوری شدن، اسکن تو قلبه او حبن، من در درون قلب اینا محبتی رو جایگزین میکنم. خب ذاکر خدا میشه مذکور خدا، اذکرونی اذکر کن، کسی که محب خداست میشه محبوب خدا، محبت میاد تو قلبش میشینه. حتی اجعل قلبه و فراغه و اشتغاله و همه و قلبشو فراغشو در ساعت فراغتش، در ساعت اشتغالش. این دیگه براش مهم نیست که داره رانندگی میکنه. من وقتی رانندگی میکنم حواسم پرت، وقتی هم که ماشینامو دارم پارک میکنم حواسم پرته، تو رام که میام اینجا حواسم پرته، اینجا که برای شما صحبت میکنم حواسم پرته، وقص علاوه به قول ما طلبا منفصله حقیقی است، همش حواسم پرت. خب همش یه کاری بالاخره ما داریم دیگه، در ضمن اون کار حواسم پرت، نتیجهش اینه که سر نمازم بنده حواسم پرت. اما این فراغ و اشتغال نداره. این آیه شریفه خیلی عجیب میفرماید که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یه موقع شما تو مغازه داری خرید و فروش میکنی، این میشه بی. یه موقع رفتین خونه، اونجا هم حساب کتاب انسان رها نمیکنه، همش تو فکر اینه که حالا چی شد، این چکه چی شد، اون سفته شد، این میشه تجارت. در هنگام بی که مشغول کاریم که ما غافلیم، در هنگامی هم که در خانه نشستیم، در فراغت هم که به یاد کارهای امروزمون و کارهایی که فردا باید بکنیم هستیم. اما این فراغ و اشتغالش پر از محبت الهی است. حضرت آیت الله جهادی میفرمودن که انسان که نمیتونه به دور خودش یک کمربندی ببنده اجازه ورود خاطراتو نده. خب ما همینجوری هستیم دیگه، ما که نمیتونیم یه کاری بکنیم که خاطرات نیاد، خاطرات میاد دیگه، شما یه کاری کنیم بره بیرون، نمیشه که. اما اون کسی که مقلب القلوب و الابصار است چی؟ اون خاطراتو از انسان میگیره. میگن که گفتن در بهشت چطور این بهشتیا متنعمن، بالاخره اینا یه فرزندانی دارن، یه فامیلی دارن، یه دوستانی دارن. خب بنده الان اینجا هیچ مشکلی ندارم، ولی اگه بدونم دوستم یه گرفتاری داره ناراحتم، ولی اینکه من گرفتاری ندارم. حالا این تو بهشت فرزندش داره در آتش میسوزه. حضرت فرمود خدای تعالی از یاد این بهشتی میبره که اصلا یه چنین فرزندی داشت. اینجا اگه ما به همدیگه بدی بکنیم، نهایتش این است که شما کریمانه این بدی منو میبخشید. اما شما که آدم کریمی هستین که نمیتونی یه کاری کنی من یادم بره، که من هر وقت شما رو میبینم خجالت میکشم. هر چقدر برخورد شما کریمانه تر باشه، خجالت من سنگین تره. خب من یه اساءه کردم، شما نه تنها ترتیب اثر ندادی، بلکه کریمانه با من رفتار کردی. من تا آخر عمر شرمندم، یاد شما میافتم شرمندم. شما که نمیتونید که این شرمندگی رو از سرائر وجود من ببرین بیرون که. اما او میتونه این کارو بکنه. اینجا میفهمید که من این کارو باهاش میکنم، یعنی قلبش و فراغش و اشتغالش و همش و حدیثش رو از نعمتایی که من به او دادم پر میکنم. الا اهل محبتی من خلقی و افتح و عین قلبی و سمعه، چشم قلب و سمعش رو باز میکنم. حتی یسمع به قلبه، با قلبش میشنود و ینظر به قلبه الى جلالی و عظمتی، با قلبش به جلال و عظمت من نظر میکنم. و ازیق علیه دنیا، دنیا رو بر او تنگ میکنم. و ابغض الیه ما فیها من اللذات، تمام لذایز دنیا رو مبغوض او میکنم. و احذره من الدنیا و ما فیها کما یحذر الراعی علی غنمه و مرات الهلکه. و این ساعت یه رو به ده ما حواسون به این نماشه نه تا بله گفتم شاید خیلی یه رو بده، من خمت چشم به این ساعت بله. نه هست اینجا دست شما ممنونم. و عرض شود که احذر و من الدنیا و مافی ها کما یحذر و راهی علا قنمه و مرات الهلکه. همونطور که گوسفند و چوپان از مرتع هلاکت کنار میزنه، خب این گوسفند داره میره اینجا، پرتگاه چوپان مانع میشه این وارد پرتگاه بشه. خدای تعالی میفهمد که من او رو از مرات از هلاکات دورش میکنم. فاذا کان هاکذا، وقتی که اینجوری شد، یفر رو من الناس فرارا، از مردم فرار میکنه. شوخی نمیکرده، میگفت نابینا شد، خب همه میمیرن برای مرجعیت، بعضی واقعا میمیرن برای مرجعیت. میگفت نابینا شد عاشق عبدالهادی شیرازی، فهمید که الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم. واقعا میگه الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم، بعد شد مرجع البته، چون فکر کرد نابینا بشه دیگه کسی مقلدش نمیشه. گفت الحمدلله ما از گردونه مرجعیت خارج شدیم، این دیگه کسی به ما مراجعه نمیکنه. فرار میکردن علما از مرجعیت، گرفتار میشدن. یک کسی توسل کرده بود به امیرالمومنین، کی؟ زمان آیه قاضی که آشق محمد حسین اصفهانی بوده. بزرگانی بودن که هر کدومشون فولی بودن در عرصات که علمیت. گفت توسل کرد به امیر، گفت من این تکلیف عقلا و اینا رو نمیفهمم، دو تا شاهد عادل اینا رو من نمیفهمم، من میخوام اونی که واقعا علمه مقلد اون باشه. میگه حضرت در خواب آقای قاضی رو بهش نشونده، بیدار شد، حالا یه کمی هم چیز بود، گفت من خواب اینا نمیفهمم، خواب که حجت نیست که، مگه که خودش بیاد به من مراجعه کنه بگه از من تقلید کن. گفت داشت تو بازار میرفت دیدی که زد پشتشونش، برگشت آقای قاضیه، میگه آقای قاضی فهمید که شما در بعضی از مسائلت به ما مراجعه کن. خب قطعا آقای قاضی اعلم زمان بوده. خب یه دونه از همون فقهای زمان بهش میگفتن صوفی، همین عاشق محمد حسین اصفهانی که یه گونی از تألیفاتش ریخته توی دجله، همین چند تا اثری که ازش مونده علما تا آخر توش گیرن. ایشون میگفت توی بازار میافتاد پای آقای قاضی رو میبوسید، میگفت آقای قاضی بلندش کردن، گفت تو مرجع تقلید این کارا رو نکن. گفت تو بازار میافتاد پای آقای قاضی رو میبوسید، علما افتخار دارن که بگن ما حرفای اونو فهمیدیم. این یفر رو من الناس فرارا، از مردم فراری میشه، و ینقل من دار الفناء الى دار البقا، از دار الفنا به دار البقا منتقل میشه. اینجا دار الفناست، این اینجاست ولی اینجا دیگه نیست. و یا احمد لأزینننه بالهیبت والعظمه، من با هیبت و عظمت او رو زینت میدم. فهازا هو العیش الهنی و الحیات الباقیه، زندگی گوارا و حیات باقی این است. و هازا مقام الرازین، این مقام اون کسایی است که راضی هستن. فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال، کسی که به رضای من عمل کنه سه خصلت من به او میدهم. او عرفه شکرن لا یخالطه الجهل، یه شکری رو بهش میدم که با جهل مخلوط نمیشه. و ذکرن لا یخالطه النسیان، یه ذکری بهش میدم که با فراموشی جمع نمیشه، یعنی هیچگاه دیگه از ذکر، آخه فرمود اذکر الله کثیرا، خدا را زیاد یاد کنید، اینجا زیاد در مقابل کم نیست. حضرت اطلاع جوادی میفرمودن که اذکر الله کثیرا، نه اینکه خدا را بیشتر اوقات یاد کنید، گاهی هم اگه یاد نکردید مانعی نیست، به اون میزانی که فراموش کنی ضرر کردید. اینا حالا برای اینکه ما بفهمیم به زبان ما گفتن در اون عالم لحظات عمر انسان مثل یک بسته هایی در مقابلش قرار میگیره، این بسته ها رو باز میکنه، هر لحظه ای که در اون لحظه زیاد خدا غافل بوده آه از نهادش بلند میشه، حسرتش رو اونجا میچشه. اینجا نه اینکه اذکر الله از ذکرن کثیرا، یعنی بیشتر اوقات خدا رو یاد کنید، اینجا کثرت معنی دوام، دائما به یاد خدا باشید. خوش آنون که دائم در نمازن. اون وقت فرمود که من سه تا خصلت بهش میدم، دومی که ذکرن لا یخالطه النسیان، ذکری که البته ما نمیتونیم دائما به یاد خدا باشیم، جلوتر یه روایتی داریم که اون راهو به ما نشون میده. خدای تعالی فرمود که اگر بنده ای اغلب حالاتش رو به یاد من بود، من این اغلب رو به دوام تبدیل میکنم. فرمود که میاد جلوتر انشالله روایتش، اگر اغلب حالاتش رو به یاد من بود نقلت شهوته الى مسئلتی و مناجاتی، میلش رو تبدیل میکنم به مسئلت و مناجات من. از این ساده آقای بهادینی تعبیر فرموده بود، ایشون فرموده بود که مبدأ میل انسان رو عوض میکنه. مبدأ میل انسان عوض میکنه یعنی چی؟ یعنی حرفایی که ما الان داریم میزنیم میگه یه جا دیگه بزنیم، میگه این پرت و پلاها چیه شما میگی؟ خب ما ممکنه خودمونم یه روزی معاذ الله ان شاء الله نرسه اون روز بگیم چی پرت و پلاهای ما میگفتیم، ما نبودن کسایی که اینجوری بگن، یه حرفایی زدن بعد گفتن ما پرت و پلا گفتیم. خود ما که الان با اعتقاد داریم میگیم ان شاء الله این حرفا رو، ممکن است یه روزی به ما بگیم، ما خودمون بگیم این حرفایی که ما میگفتیم چی پرت و پلا بود، هم خودمون معطل کردیم هم مردم را، معاذ الله. مقصود این که میفرماید که ذکرن، فرمود اگر این کارو بکنیم من مبدأ میلش رو عوض میکنم. اینجا میفرماید که من ذکری بهش میدم که دیگه با نسیان مخلوط نیست، هیچگاه مرا فراموش نمیکنه، دائما به یاد خداست. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، یه محبتی رو بهش میدم که محبت مخلوقین رو بر محبت من ترجیح نمیده. فاذا احبنی احببته، وقتی که محب من شد مرا دوست داشت، من هم او را دوست میدارم. وقت ثمره دوست داشتن خدا چیست؟ این است که افتحو عین قلبهی الی جلالی، چشم قلبش رو به روی جلال خودم باز میکنم. ولا اخفی علیه خاصت خلقی، خواستم رو از چشم او پنهان نمیکنم. اینجا دیگه اولیای خدا رو میشناسه، چون اولیای خدا پشت قبای خدا هستن دیگه، این اومده پشت قبا. اینجا تازه میبینه بچه خبره، اون کسی که ارشاد که میومد زوالای کوچه‌شون رو جارو میکرد و میبرد، این از اولیای خدا بوده. یه خادمی بوده در مدرسه، میگفت استاد مسلم اسفار. استاد اسفار ما همین الانم تو قم بنزه انگشت یه دست نداریم، چون اسفار یه کتابیه که کسی بخواد دوره اسفار درس بده خیلی کار مشکلی. میگفت استاد مسلم دوره اسفار و فلسفه و حکمت میرفت اشکالاتش از این خادم مدرسه میپرسید. بعد این طلبه تعجب کردن، گفتن آقا شما چطور از ایشون میپرسی؟ ایشون گفت من قبل از اینکه دهنمو باز کنم اون میدونه که من اشکالم چیه، جوابش چیه. خادم مدرسه بوده. همین حاج ملادی سبزواری سلام الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، به یه سفری میرفته، عرض شد که در زمانی که به خاطر وجود ایشون سبزوار قطب معقول ایران بود، میرفت سفر، همسرش در راه از دنیا رفت، مقام سفر هم حالا که نبوده که، عرض شد که اینم خلاصه از ادامه سفر منصرف شد، رفت توی حوزه علمیه تو شهر شد خادم، بهش میگفتن آقا هادی، چند سال اونجا خادم بوده. آقا هادی، اینقدر از این آقا هادی ها هست ما نمیشناسیم، اون بر معلوم میشه. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در تاریکی های شب و نور روز با او مناجات میکنن. یه روایت عرصیات که عبارت بلندی در نهج البلاغه است راجع به همین زمین است که حضرت فرمود مردانی هستن در طول تاریخ که خدای تعالی در ذکرشون با اونها مناجات میکنه. در تاریکی شب و نور روز با اونها مناجات میکنم، حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقی. وقتی که انسان یه چنین مصاحبی داشت دیگه میاد با بنده صحبت کنه، میفرماید سخنش با مخلوقین قطع میشه و مجالسته معهم، از مردم دیگه دوری میگزینه، دیگه با مردم مجالست نمیکنه. و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی، کلام خودم و کلام ملائکم را به گوش جان او میشنوانم. و اعرفه السر الذی سترته عن خلقی، اون سری را که از خلقم پنهان کردم بر او فاش میکنم. و البسه الحیا، لباس حیا بر تن او میکنم، حتی یستحی منه الخلق کلهم، تا همه خلق ازش حیا میکنن. حاج امجد میفرمونه که یه حیوانی بود درنده بود، معلوم نبوده که چی بوده، میگفت میمد تو روستا عرصات که بچه ها رو میبرده خیلی اذیت میکرده، میمدن خواهش میکردن از آقای بهادینی، میگفتن شما بیان اینجا، این وقتی که شما تشریف میارین این نمیاد. حاج امجد میفرمودن یا نمیمد یا اگه میمد سرشو مثل بچه آدم مینداخت پایین میرفت، کاری به کسی دیگه نداشت. خب اون از کجا میفهمه؟ میفرماید من یه لباسی بر تنش میکنم که همه خلق از او حیا میکنن. و یمشی علی الارض مغفورا له، روی زمین راه میره در حالی که مغفور له، بخشوده شده است. و اجعل قلبه واعیا و بصیرا، قلبشو وعاء و ظرف حقایق قرار میدم، جانشو بصیر و بینا قرار میدم. ولا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار، هیچ از جنت و نار رو بر او مخفی نمیکنم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، همینجا جهنم رو میبینید اگه یقین داشته باشید. الان روایتش میاد. و اعرفه ما یمر علی الناس فی القیامه من الهول و شده، احوال قیامت و شدائد قیامت رو بهش نشون میدم. و ما احاسب به الاغنیا و الفقرا و الجهال و العلماء، بهش نشون میدم که چطور مردم رو محاسبه میکنم، فقرا و اغنیا و جهال و علما رو. و انوره فی قبره، قبرش رو نورانی میکنم. و انزل علیه منکرن و نکیرن حتی یسالاه، منکر و نکیر رو برای نازل میکنم تا از او سوال کنن. اما ولا یرا غم الموت، نه غم موت رو میچشه نه ظلمت قبر رو میچشه. و لحد و حول مطلع، این حول مطلع میگن خیلی خطرناک. حول مطلع لحظه ایه که پرده کنار میره، انسان مشاهده میکنه که قاضی همون شاهده، قاضی خداست، شاهد هم خداست. مشاهده میکنه که در تمام سرائر و خلواتش و جلا و علنش خدای تعالی که الان در مسند قضاوت نشسته شاهده اوست. میگن خیلی این مرتبه سختی، بهش میگن حول مطلع، چون این مطلعه، مطلع منم، چون من با اطلاع میشم، اون مطلعه، من مطلعم، من میفهمم که او میدانسته. او رو از تمامی این احوال رها میکنم. ثم انسب له میزانه و انشر دیوانه، ترازوی او رو میارم، دیوان اعمالش رو باز میکنم. ثم ازع کتابه فی یمینه، کتابش رو در دست راستش قرار میدم. فیقرعه منشورا. ثم لا اجعل بینی و بینه ترجمانن، بین خودم و بین او ترجمان دیگه قرار نمیدم، بی واسطه با او سخن میگم. ف فهازه ای صفات المحبین. یا احمد اجعل همک همن واحدا. 25 سال ما دعای کمیل خوندیم دیگه، حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدا. خدا یا همه اوراد و اعمال منو یه ورد واحد قرار بده، تمامی همتش رو همت واحد قرار، اجعل همتت رو همت واحد قرار بده، وجعل لسانک لسانن واحدا، لسانت رو لسان واحد قرار بده، وجعل بدنک حیان لا یغفل و ابدا، همیشه حاضر باش نه غافل. من یغفل انی لم اوالفی ای وادن هلک، کسی که از من غافل شد هیچ اهمیتی نمیدم که در کدام وادی هلاک شد. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. و فی البهاره عن الکافی و المعانی و نوادر الراوندی. اینجا حضرت حدیث، حضرت علامه حدیث زید رو مطرح کردن که بارها ما اشاره کردیم. دلیلش این است، این یه رجلی است که این حالت رو پیدا کرده. میفرماید که در کافی آمده که استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حارثه ابن مالک ابن نعمان الانصاری فقال له کیف انت یا حارثه ابن مالک النعمانی. حضرت این مشاهده کرد در مسجد، فرمود که دید این یه حال منقلبی داره، فرمود تو چالی داری؟ قال یا رسول الله مؤمن حقا، گفت مؤمن واقعی. فقال له رسول الله لكل شيء حقیقت فما حقیقت قولك، هر چیزی حقیقتی داره، حقیقت سخن تو چیست؟ فقال یا رسول الله عزفت نفسی عن الدنیا، از دنیا دل کندم، فاسهرت لیلی، شبها خواب به چشمم نمیاد، و ازمعت حواجری، روزها هیچ آب از گلوی من پایین نمیره، تشنه کامم، و کأنی انظر الی عرش ربی و قد وضع للحساب، کأن عرش خدا را میبینم که برای محاسبه قرار داده شده، و کأنی انظر الی اهل الجنه یتزاورون فی الجنه، گویا اهل بهشت رو میبینم که در بهشت متنعمن، و کأنی اسمع اواء اهل النار فی النار، صدای ناله اهل آتش رو میشنوم در آتش. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبد نور الله قلبه، و حضرت هم تاییدش کرده، فرمودن این بنده است که خدا قلبش رو نورانی کرده. ابصر تف اثبت، خدا تو رو بینا کرده، ثابت قدم باش. البته حالا این تو روایت نیست، ولی مثنوی نقل میکنه، نه مثنوی اینو نقل کرده، میگه اشاره کرد گفت میخوای بگم که کی بهشتیه کی جهنمی، حضرت اشاره به سکوت کرد. عقول و خصوصیات و مزامین روایت اینه معیدتون به روایات، به روایات اخرى، روایات دیگه هم هست که این دو روایت را تایید میکنه. و انه فی الاخرت لمن از صالحین، میفرماید که تازه بعد از همه این مراتبی که جناب ابراهیم طی کرد و این مقام چهارم هم خواست و خدای تعالی بهش داد، یک کسانی هستن که اونا صالحین هست، این در آخرت به اونا ملحق خواهد شد نه در دنیا. و انهو فی الاخرت لمن از صالحین، در آخرت به اونا ملحق خواهد شد. در روایات اومده که این صالحین محمد و آل محمد هم. فرمود انهو فی الاخرت لمن از صالحین، این کدوم مقام صلاحه که او با طی همه این مراتب تازه در آخرت به صالحین ملحق خواهد شد، بعضی در همین دنیا جز صالحین هم، او در آخرت ملحق خواهد شد. می فهمد که این اون مقام اهل بیت اسم الله تعالی است. فکر کنم وقت ما تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرم. کدوم علم؟ علم رسمی یا علم حقیقی؟ علم رسمی یا علم حقیقی؟ بله؟ علم حقیقی ما نمیگیم، علم حقیقی خود انسانه، عالم و معلوم یکیه، خود انسانه، خودشه، اون علم حقیقی که علم نورانی خودشه، خارج از ظرف خودش نیست. ببین میگه نور، نور که خارج از ظرف وجود خودش نیست، خودشه، خودش نوره، خودش ظلمته، اون علم حقیقی نورانیته، اون خودشه. چیز خارج از وجود خودش نیست. دو تا مسئله نیست که یه عالم باشه یه معلوم، اتحاد داره اینجا، اون برای علم حقیقی. اما این علوم رسمی که اینا سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نها، اینا در همین دنیا هم ممکن انسان یه تصادف بکنه این علوم اصطلاحیش ازش جدا بشه. حالا این که اینا تو چه مقاماتی بودن ما نمیدونیم، ولی این که انسان به این مقام میتونه برسه که صفحه وجود خودش بشه لوح محفوظ، بل شیخ بهام یه شعری داره فهمید که لوح محفوظ میشی تو اگه ادامه بدی به این شعری، راجب علم داره میگه علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علمان است، این علم تو را کند آماده، از قید جهان کند آزاده. بعد میگه اگه این علمو داشته باشی صحنه دلت دور محفوظ میشه. حالا بیتش یادم نیست. بله انسان خودش لوح محفوظ میشه. علم لدن یعنی همینا دیگه. علم لدن یعنی علمی که نزد خداست. اینا یکی هست. اینا هم متحد هم هست. دو تا چیز نیست. بله. ببخشید کم بلندتر فهمن نمیشنم. مقربین اما امکان عمل المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. مقربین خود بهشت، اینا مقربین. مقربین از این آیه معلوم میشه کسانی هستن که عرض شد که در سیر انسانی، ببینید سیر انسان به چیه؟ سیر انسان به این است که خودش رو نبینه. اینو بهش میگم فنا. این فنا هم مقول به درجاته، به میزانی که خودش رو نبینه پیشرفت کرده. حالا یه موقع است که انسان خودش هست اما فعلش نیست، میبینه که اگه اینجا یه بخششی کرد میفهمه که این بخشش فعل این نبود، فعل الله بود. مثلا اینکه من برم مثلا تو منزل برادرم اونجا با اموال منزل برادرم یه غذایی درست کنم، اینجا همه اساسات که اغذیه و اطعمه و اشربه کار اونه، دستورالعمل هم کار اونه. حالا البته اینجا منم یه دستی زدم، باز منم یه بخشی، یعنی یه مثاله در همه جهات، اما این میفهمه که این فعل فعل اللهه، این مقدم است. فعل الله یعنی میفهمه کار خودش نیست. اگه بیشتر از این پیشرفت کنه میشه فنای وصفی، یعنی میفهمه که اوصاف عالم هم اوصاف شخصی نیست، اوصاف خداست. میفهمه که حیاتی داره ولی میدانه که این حیات مال خودش نیست، قدرت داره ولی این قدرت مال خودش نیست، علم داره ولی علم مال خودش نیست. تو دعاها هم بعضا به این اشاره شده. بالاتر از این که میره میفهمه که ذاتی جز اون در کار نیست، این میره کنار اون بجاش میشینه. اینا مقامات انسانه. مقربین کسانی هستن که کنار کشیدن خدا به جای اونا نشسته، اینا مقربین هم. طبق فرمایشات سوره واقعه اصحاب یمین کسایی هستن که هنوز هستن، چون اینا دارا صاحبان بهشتن. اما راجع به مقربین میفهمید که خودشون بهشتن، خودشون روح و ریحان هن. این معلومه که مقامات اینا بالاتر از مقامات اصحاب یمینه. اون وقت راجع به مقربین و اوصاف مقربین بحثای مفصلی تو آیات قرآن اومده. این که عرض کردم اجمالش بود، اون وقت تمام صفاتشون بر اساس این اجمالی که عرض کردم تفسیر میشه. همینطوره، بله همینه، تبعیت میخواد، تبعیت از پیامبر میخواد. قسم به خدا ایمان نیاوردن حتی یسلمو که تسلیم، چون انسان وقتی تسلیم به پیامبر شد پیامبر تمام راه ها رو میشناسه، دست انسان رو میگیره به مقصد میرسونه. بله عصمت خودش درجاتی داره. پیامبران همشون معصوم بودن، ما پیامبری نداریم که مرتکب خطا باشه. اگه پیامبر معصوم نباشه به مقام پیامبریش اعتمادی نیست، به دستورات که آورده اعتمادی نیست. منتها خود عصمت درجاتی داره. یه درجه از عصمت است که اون عصمت کلیه الهی است، اون عصمت فقط مخصوص اهل بیت عصمت یا طهارت، 14 نفر احدی اونجا راه نداره، اون عصمت کلیه الهی است. درجات پایینترش نصیب سایرین هم شده، انبیا معصوم بودن، حتی برای کسایی که ارشاد که سالک مسیر انبیا باشن هم عصمت هست. العلماء و ورثه الانبیا، علما وارث انبیا در چی وارثان؟ در همین صفات وارثان دیگه. در بین ارشاد که علمای شیعه هم بودن، کسایی بودن که معصوم بود. ترک اولا یه ماجرای دیگه ای داره. نه، اینا بالاخره مثل ظروف هن دیگه. یه دریای دریای خزره، یه دریای دریای هم اقیانوس آرامه. دریای خزر فرق میکنه با اقیانوس آرام. هر عرض شد که چیزی شرایط خودشو داره، بعضی هم محدود هم، بعضی هم استخر آبن، بعضی هم یک حوض آبن. انبیا درجاتشون با هم دیگه فرق میکنه، اما از یه سقفی با هم اشتراک دارن، پایین تر دیگه نیستن. قطعا انبیا معصومن. معصوم در چی؟ در قول و فعل و عمل. یعنی خطای قولی و خطای فعلی و خطای ابلاغی ندارن. در گرفتن وحی خطا نمی کنن، در ابلاغ وحی خطا نمی کنن، در عمل به وحی هم خطا نمی کنن. حالا اون ماجرای ترک اولا چیه؟ اون یه بحثی مفصل، یه نمونهش راجع به جناب آدم بحث کردیم، اون باید مفصل به جای خودش بحث بشه. اینا یه مباحثیه که با یه مباحثه و سوال و جواب نمیشه جواب و کامل تشریح کرد. اینا احتیاج به مقدمات داره، یعنی یه سلسله اصولی باید اینجا طرح بشه که شده تو این بحثایی که ما تو این دو سال در خدمتتون هست. طبق اون اصول اینا راحت جواب داده میشه. اجمالش ولی اینه، ممکن مختصر میشه. در همینه، لانو فرق بین احد من اصوله، در همینه. یعنی در اصول کلی با هم دیگه اختلاف ندارن. در جزئیات چی؟ در اصول کلی، در اصول کلی توحید و معاد و اینها با هم اختلاف ندارن. اما در جزئیات چرا اختلاف دارن؟ در جزئیات فرق میکنن. بعضی از احکام هست در امتها تغییر کرده، بعضی از مقامات توحیدی هست که اسلام آورده، احدی از انبیا در شرایعشون این نقل نشده، که اینجا یه اشاره شد به مسلک سومی که تو بحث انا لله کردیم. این مسلک توحیدی مخصوص اسلامه، در این جزئیات تفاوت. در اون خطوط کلی با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن انبیا. راجع به درجات اسلام، از کدوم بحث وارد شدیم؟ نه، این بحث جلسه قبل وارد شدیم، بحث درجات اسلام بود که گفتیم 4 درجه داره. شاید راجع به این بحث. خب بله بله، راجع به دعا بعدن بحث میکنیم. یه بحث خیلی شریفی اینجا هست راجع به دعاست که انشالله میرسیم بهش، که شاید بی نظیر باشه این بحث راجع به دعا، انشالله میرسیم بشه. بحث بعد از این. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آه داده جا.